و مهیب و آبار 14 طبقه به طور سالم تونستن منو نجات بدن. اولین سوالی که من پرسیدم این که چه اتفاقی افتاده، گفتن که اسرائیل حمله کرده و 3 تا بلوک از شهرک شما رو زده، 2 تا بلوک موشک عمل نکرده و بلوک شما موشک عمل کرده و تقریبا حدود 28 واحد مسکونی از بلوکی که مساکن بودیم تخریب شده بود و از بین رفته بود.
بله.
از جمله عزیزان من و حدود 50-60 نفر از همسایه‌های ما که زیر آوار مونده بودند و خب آوار 14 طبقه ساختمون بود، خیلی آوار سنگین بود، مثل کلاف در هم پیچیده بود که اون لحظات اول خب ما هرچی عزیزانمون رو صدا می‌کردیم و هرچی تلاش می‌کردیم که بتونیم خبری ازشون به دست بیاریم، خب تلاش ما فایده ای نداشتش. میتونم بگم که همون لحظات اول دیگه اون دویدن ها و هروله های زینبی ما دور ساختمون شروع شده بود.
به دنبال عزیزانتون میگشتی؟
بله دیگه، من خب به دنبال حاجای اقدسی و بچه ها بودم، دائم اینا رو صدا میزدم که شاید مثلا حداقل صدایی ازشون بشنوم و بتونم راهنمایی کنم که خب عزیزان من اینجا هستن، ولی خب هیچ صدایی ازشون نمی اومد و خب اون بزرگوارانی هم که اطراف ما بودن میگفتن که خودتون رو اذیت نکنید، فقط بعد جستجو شروع کنیم ببینیم که نتیجه چطور میشه. خب تلاش شروع شد، کار خیلی سخت بود، یعنی انقدر شرایط سنگین بود که من هر لحظه احساس میکردم که مغز من نزدیک متلاشی بشه به خاطر فشار فضا و خود امدادگرام خیلی اذیت بودن، خیلی با اشک و ناله و این حالت ها کار امدادرسه رو انجام میدادن و خب کار سخت بود و تا بعد از ظهر شد، شب شد و خب
هنوز خبری از عزیزان شما نبود؟
نه هیچ خبری نبود تا اینکه صبح شنبه روز عید قدیر به ما خبر دادن که بدن عزیزانتون رو پیدا کردیم، اما هر سه به مقام شهادت نائل شدن و به شهادت رسیدن.
تا روز شنبه شما امیدوار بودین که زنده از زیر آوار بیرون بیان، درسته؟
بالاخره امیدواری خوبی، امیدواری نسبی بود، چون که تا لحظه آخر انسان دوست نداره امیدش رو از دست بده و توکلش به خدا و امیدش سر جاش هست، ولی خب وضعیت ساختمون به شکلی بود که ما خودمون رو آماده می کردیم که هر خبری ممکنه به ما برسه و یک آمادگی نسبی داشتیم، ولی خب خبر قطعی 24 ساعت بعد دیگه وقتی بدنهاشون پیدا شد به من دادن.
24 ساعت بعد. خانم مصباح، برای ما از بچه ها میگین، محدثه خانم فرزند اول شما 13 ساله بود، از محدثه شروع بکنیم.
محدثه من، بله محدثه دختر بسیار مهربون، فهمیده و آرومی بود. از ویژگی های خاص محدثه بخوام بگم که یه وقتایی که محدثه صحبت میکردم و باش بد میرفت، من همون لحظه بهش میگفتم، با خودم میگفتم که مامان محدثه از محدثه یاد بگیر. اینکه محدثه خیلی روحیه منعطف و حق پذیری داشت نسبت به حرف و کار درست، هیچ وقت من ندیدم که مقاومت نشون بده. به محض اینکه میفهمید حرف حق و کار درست چی هست، خیلی راحت اونو قبول میکرد و انجامش میداد.
13 سالم بود، اوج نوجوانی و احساسات بچه‌ها و لجبازی ها و...
دقیقا، یعنی اینقدر ما با محدثه دوران آروم و شیرینی از نوجوانی رو تجربه میکردیم که پدر شهیدشون میگفتن که خدا به ما دختر که نداده، یک فرشته ای داده که تو خونه مایه آرامش و ساحل آرامشه. حتی یه وقتی که مثلا میشد با برادرش با هم دیگه سر چیز اختلاف پیدا میکرد، میومد گله میکرد، خوب که حرفشو میزد، بعد میگفتم ماما خب ببین داداشت این کار نباید میکرد، ولی تو هم اگه اینجوری نمیکردی، مثلا این کار رو انجام نمیدادی، کارتون مثلا به اینجا نمیرسید. یه نگاه معصومانه به من میکرد، یه ذره فکر میکرد و میگفت آره حق با شماست و خیلی راحت میرفتش. و من واقعا متعدد خیلی پیش میومد که بعد از این حرفا و صحبتامون میگفتم که من باید از این روحیه منعطف و حق پذیر محدثه یاد بگیرم. این روحیه منعطف و آرومش انقدر بود که من خیلی تو این ایام بعد شهادتش فکر کردم که مثلا یه جایی محدثه یه چیزی خواسته باشه با یه برخورد بدی، حرف بدی مثلا ما قبول نکرده باشیم، بعد این دختر مثلا با ناراحتی، با حرف بد، با واکنش بد با ما رفتار کرده باشه، مثلا تو یه نگاهی میکرد و میگفت ولی مثلا من اینو دوست دارم، بعد میگذشت پس تو موقعی به موقعیت های مختلف خواستش رو مطرح میکرد، ولی اگر ما مخالفت میکردیم نه رفتار بدی، نه کلمه بدی، نه حرف بدی، نه بی احترامی من از این دختر 13 ساله نمیدیدم و توی رفتارش خیلی احترام من و پدرش رو نگه میداشت.
نقطه مشترکی که ما توی زندگی همه شهدا دیدیم، احترام بله. به پدر و مادر رو خیلی ویژه تر از بقیه آدم رو رعایت میکرد.
بله.
خب فرزند دومتون چطور؟ برامون از محمد رضا بگین که 3 سال هم با هم فاصله داشتن. آره.
بله بله فاصلهشون
سخت بود مادری برای شما. 3 سال فاصله خیلی سخته.
بله این یکی از ویژگی‌های خیلی عالی محدثه این بود که وقتی که برادرش به دنیا اومد ناراحتیش رو به یک شکلی نشون میداد، مثلا از من اصلا جدا نمیشد، هر جا که من میرفتم همیشه با من بود،
نگران جایگاهش شده بود.
آره ولی هیچ وقت یک ذره کوچیک آسیب بر برادرش نداشت. یعنی من انقدر راحت بودم تو خونه وقتی که با محدثه بودیم، اصلا به هیچ عنوان هیچ آسیبی برای برادرش نداشت و خب این رو خودش کمک میکرد. البته خب روش ها و کارهای سخت دیگه هم هست که باید یه مادر تلاش خوش رو داشته باشه که بتونه بچه های سن کم رو به نتیجه برسونه. محمد رضا پسر خیلی مهربون و خوشقلبی هست اینطور بگم و خیلی خیلی پسر با اراده و توانمندی بودش. در با اراده بودنش یک جمله بگم که یه بار اومد و من گفت مامان، خیلی سنش کم بود، گفت ماما چرا نباید حرف رو بد بزنیم؟ گفتم که امام باقر فرمودن که هر کس حرف بد بزنه بوی بهش به مشامش نمیرسه. یه نگاه عمیق به من کرد و رفت و تو موقعیت های مختلف میومد به من میگفت مامان من میشنوم بچه ها یا افراد مختلف موقعیت های مختلف بیرون استفاده میکنن، ولی من خودم رو خیلی نگه میدارم. دستشم اینجوری مشت میکرد با یه قدرتی، میگفت من خودم رو خیلی نگه میدارم که وقتی ناراحت میشم، عصبانی میشم، این کلمه ها رو استفاده نکنم. و میتونم به جرات بگم با به شما که تا موقع شهادتش من هیچ حرف نادرست، کلمه بدی از محمد رضا نشنیدم. و دوستاش همیشه میگفتن محمد رضا توی فازی فوتبالشون، محمد رضا خیلی فوتبال خوب بازی میکرد، اصلا از هم بچگی مشخص شده بود که چپ پای خیلی خوبی هستش و خیلی بچه‌ها تو تیم فوتبال دوست داشتن محمد رضا عضو تیمشون باشه. یکی از دوستاش به من گفت خاله محمد رضا همیشه تو بازی جوان مردانه بازی میکرد، هیچ وقت با جر زدن و کاری که نباید انجام بده بازی رو نمی‌برد، یک برد واقعی همیشه تو بازی.
سخته برای بچه‌ها این نکاتی که خانم مصباح دارن میگن چیزای عادی نیست. اونایی که خودشون بچه کوچیک دارن میدونن چه اگر نوجوان باشه فرزندشون، اون چپکشی‌های خاص، اون لجبازی‌های خاص رو همه بچه‌ها طبیعت سن و سالشون اصلا دانسته میشه، این اونها رو دارن. پسرای کوچیکی که اهل فوتبالن همشون دلشون می‌خواد گل بیشتر زده باشه تیم اونها، سخته براشون جوانمردان بازی کردن، ولی با همون سن کم هم در برابر کلام نادرست خودش رو نگه می‌داشته که واقعا تو این دور و زمونه یک جواهر همچین خصوصیتی، و دوم این که حتی تو بازی کودکانه هم جوانمرد بوده. باریکلا به تربیت شما خانم مصباح.
خواستشون این بود که در مورد کارهای خوبو که یاد می‌گرفتن بی‌تفاوت ازش نبودن. بالاخره شما ببینید ما هممون انسانی، نمیتونیم بگیم 100% میتونیم همه اون چیزهایی که خوبی که یاد گرفتیم و انجام بدیم، اونها بالاخره بچه بودن، سن و سالی نداشتن، نمیتونیم بگیم که همیشه و در همه جا سر، ولی تلاششون و سعیشون این بود که بی‌تفاوت نباشن به همه اون چیزهای خوبی که یاد میگیرن.
بله
و این من ویژگیشون رو من خیلی دوست داشتم و خیلی حس خیلی خوبی به من میداد.
آدم دلش گرم میشه، انگار میگه این بچه وقتی این ویژگی رو داره، این ویژگی خیلی میتونه جاهای دیگه هم کمکش بکنه. دل آدم گرم میشه به این چیزها. از حاج آقا اقدسی برامون بفرمایید، چطور همسری بودن؟ در محیط جامعه چطور بودن؟ بفرمایید.
بخوام در مورد حاج آقا یک حق مطلب ادا کنم، یکم سخته چون خیلی نکات زیادیه، ولی اینکه یک زن در کنار یک مرد، حالا مرد در کنار یک زن، ایشون حالا باید خودشون بگم، ولی در مورد من من به معنی واقعی کلمه آرامش، احساس امنیت، احساس احترام، این که یک مرد تکیه گاه واقعی تو در زندگی باشه رو در زندگی با حاجه ها تجربهش کردم. راستش رو بخواین خیلی دوست داشتم موقعیت های مختلف که برای مردم بگم که زندگی مؤمنانه چقدر آرام بخشه، چقدر حال خوب کنه.
اتفاقا موضوع امروز ما هم همینه خانم مصبا. از مردم پرسیدیم که وقتی که به بنبست میرسید، وقتی دارید خورد میشید زیر مشکلات، چجوری به آرامش میرسید، چجوری صبر میکنید. شما حالا یه بخشش الان میخواین تو زندگی که با حاج آقا اقدسی شهید داشتید برای ما بفرمایید.
بله، خب این رسیدن به این نقطه از زندگی که نسبت به زندگی و همسفر خودت احساس آرامش کامل داشته باشی، اینها خب اینا راحت به دست نمیاد.
بله.
خب ببینید، یکی از ویژگی‌های حاج‌های اقدسی این بود که ایشون وقتی که ناراحت می‌شدن از یک چیزی، بالاخره اختلاف نظر، اختلاف عقیده توی هر زندگی هست و این که بگیم پل نصف روی کلمه چیز کاملا برداشت اشتباهه. او بود، هم بود در موقعیت های مختلف، ولی چیزی که نقطه‌ای که ایشون داشت این بود که در موقعی که ایشون مثلا ناراحت می شدن یا اختلاف نظری بود، سکوت می کردند و هیچ وقت حرف نمی زدن که نکنه تو موقع ناراحتی و بالاخره حرفی کلامی چیزی از آدم به زبون آدم بیاد که بعدش پشیمون میشه. و خیلی وقتا اینجوریه دیگه، وقتی که ناراحتی یه حرفایمون میزنی که بعدش پشیمون میشه. ایشون موقعی که ناراحت میشدن همیشه سکوت میکردن و چون اهل تذکر مستقیمم نبودن، مثلا میگفتن که آیت الله بهجت تو اختلافات خانوادگی همیشه سکوت میکردن، اینجوری میگفتن یعنی سعی کنیم اینجوری باشیم. و عین این حدود 20 سالی که من با ایشون زندگی کردم، ایشون همینجوری بودن. تا اندازه که من اصلا یک بار صدای بلندی ایشون اصلا من نشنیدم. بعد بیام مثلا بخوام بگم صدای بلندی ایشون چه شکلی بود، اصلا هیچ تصوری از صدای بلندی ایشون ندارم، چون ایشون هر وقت ناراحت میشدن سکوت میکردن.
با سه گوهر زندگی میکردید شما خانم مصبا، و خیلی هم قشنگ روح خودتون هم انقدر بزرگ و مهربان و بخشنده است که انقدر قشنگ توصیف میکنید. خدا شما رو حفظ بکنه. من میخوام به خودتونم برسیم. این صبر زینبی رو برامون بگی، چه جوری اتفاق افتاد. من اون مصاحبه‌های شما رو از همون روزها همیشه دنبال میکردم، نگاه میکردم. خیلی برام عجیب بود آرامش صورتتون، کلامتون رو قلب منم اثر میذاشت. وقتی که میگفتید این عنایت اهل بیته، من سختمه ولی چشمای بچه هامو دارم زنده میبینم که دارم به من نگاه میکنن.
بله.
این سب چجوری در شما شکل گرفت؟ چطور دیدید این روزها رو؟
ببینید، از همون لحظات اولی که پای ساختمون بودیم، خب خیلی یک احساس حیرانی و اضطرار خیلی سنگینی برای ما بود، چون در لحظه و در ثانیه همه چیز به طور کامل از بین رفته بود، از عزیزانت گرفته تا خونه و زندگی و همه چیز.
بله.
من یه وقتایی با خودم فکر میکنم اگر اون چیزی که روزی که امام حسین 1400 سال پیش با قیام عاشورا برای ما فراهم کرد، کاری که خانم حضرت زینب، این که همیشه من برام سوال بود، یعنی همیشه با حضرت زندگی میکردم، با حضرت زینب، که اون اضطرار صحنه کربلا، اون حالت مستعصلی که کاری از دستشون حضرت بر نمیومد، به خصوص اوجش اون قسمتی که حضرت رو تل زینبیه بودن و شلوغی قصرگاه رو میدیدن، دست رو سرشون گذاشته بودن، خانم چجوری تحمل کردم؟ و من دائم با حضرت با این صحنه زندگی میکردم. و یه وقتی فکر میکنم اگر این زیست قشنگمون با خانم حضرت زینب از اول کودکی نبود، تحمل یه همچین صحنه هایی محال میشه. این که خانوم اونجوری صبر کردن و تحمل کردن و ما هم از با ایشون رشد کردیم که تو این صحنه‌های اضطرار این شکلی که دیگه کار به صبر کردن، به تحمل کردن، به خویشتنداری بتونیم این کارو انجام بدیم، چون خیلی سخت بود. من دائم نگران بودم که این فشار چون خیلی بالا و سنگینه، نکنه من یه کاری کنم که خلاف رضای خدا و شأن این شهدا باشه، و میخواستم از خدا بهم کمک کنه که من بتونم به خودم مسلط باشم. خب عزیزانی که اطرافمون میدیدیم، پدر و مادر شهید، مادر و همسر شهید، مثلا مادر شهید محمد حسین خاکی،
بله،
همسر
بله.
شهید مهندس خاکی، جز اولین کسایی بودن که من دیدمشون، ایشون به من دستشون گذاشتن رو شونه های من و گفتن که خانم مصبا باید قوی و محکم باشیم. باورتون نمیشه یک موجی از انرژی و صبر تو وجود من جاری شد. بعد دختر 18-19 ساله ایشون همینطور صبور و مقاوم. اینا همه صبر و مقاومت هایی بود که کاملا متوجه میشدی که ریشه در یک اعتقاد عمیق داره،
یک توسل عمیق.
اینجا به جا کمک میکنه. بله.
چه صحبتی برای بقیه دارین خانم مصباح؟ بقیه ای که شاید به شدت شما مصیبت‌های زندگی رو شاید تجربه نکرده باشن، شاید مشکلاتشون کوچکتر باشه، ولی آدما سطح تحملشون، اون سعه صدرشون، اندازه ظرف وجودشون با هم فرق میکنه. چی میتونید به ما بگید؟
ببینید اینکه انسان ظرفیتش خیلی بالاست. یعنی من خودم قبل از اینکه این اتفاق بیفته مطمئنا شاید اگر به من میگفتن، من میگفتن که من خواهم مرد، زنده نمیمونم. ولی فهمیدم که وقتی که شما تو موقعیت‌های مختلف ظرفیت خودت رو بالا ببری، تو مشکلات مختلف زندگی سعی کنی با صبر و مقاومت با اون مشکل رو برش برسی، اون در واقع مشکلات کوچیکی دائم ظرف وجودی تو بزرگ میکنن. ببینید خدای متعال تو قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین. ای کسانی که ایمان آوردید با صبر و نماز از خدا کمک بگیرید و بدونید که خدا با صابرینه. خب این کمک گرفتن از صبر، این که من تو در موقعیت های مختلف صبورانه برخورد کنم، ظرف وجودیم رو بزرگ میکنه، بزرگ میکنه که تا بتونم با مشکلات بزرگتر روبرو بشم.
چه نکته مهمی رو گفتی.
همراهی خدا با صابرین خب خیلی چیز لذت بخشیه. فشار خیلی بالای خیلی سخته، چی میتونه حال آدم رو خوب کنه؟ اینکه خدا همراه توئه و داره باهات همراهی میکنه. خب اینم از لذت‌هاییه که با لذت‌های دنیای قابل مقایسه نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنون.
چیزایی که میتونه به آدم کمک کنه.
خیلی جملات خوبی رو گفتی. دو نکته که گفتید، هم صبر و نماز و همین که مشکلات کوچک ظرف ما رو بزرگ میکنه. این دوتا رو ما امروز از شما به یادگار تا ابد هم گفتیم در برنامه بماند و هم در قلب هم ما و هم همه شنوندگان باقی خواهد ماند. دلم میخواست بیشتر باهاتون صحبت بکنم، حرف قطعا زیاده، اما عذر که زمان ما کوتاه بود، نتونستیم بیشتر از این در خدمت شما باشیم. افتخاری بود همراهی با شما، هم کلامی با شما. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
ممنون و متشکرم. منم باعث افتخار بود که در برنامه شما با مردم عزیزم صحبت کنم و از همه عزیزان التماس دعا دارم.
زنده باشید. مردم ما با خانم زهرا مصباح که مادر دو شهید و همسر شهید هستند صحبت کردیم. ما رو دعا بفرمایید خانم مصباح در مجلسی که حضور دارید و سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار شما. خدا
آقای منو شما رو شکار کردن، عزیز دل زهرا رو شکار کردن، عزیز دل دوتارم رو شکار کردن، آلم برای دمیر کم حجر قدم ابله شد خوف پیروهنه له شد زیره لبها و دهنه لحشد دم مغرب بود انگار زبه تو لاجب بود سوختم پیرن آوردن بوزار تو پریشون که
جان دو تا بچه هم پیرم کرده.
نگران بودی زیر پای سنان بودی خاتم آوردی چون فکر سارغان بودی زیارود کردن هی پنجه توی بود کردن تا که آب خواستی در نیه تو گلود آچی بگم دادا زینب داره میگه ای درد اسم سلام دادا خنجرش کنده رگهات ریخته به کفناس تا دی سر پیری به دست و پا زدن و
اگه گریه می کنی بسم الله
شدم الگیزه
دنیا میاد و میاد و میاد و میاد ما رو به یه جایی میرسونه توی سن و سالی اصلا آماده نیستیم، اصلا توقعش رو نداشتیم. یک دفعه میبینیم من طاقتم تموم شده، من دیگه نمیتونم در برابر این اتفاق قدلم بکنم، من دیگه نمیتونم کمرم رو راست کنم از این اتفاقی که افتاد. میگن اینجور وقتا یاد حضرت زینب سلام الله علیها بیفتید. چرا؟ چون یاد حضرت زینب وقتی در ذهن ما ایجاد میشه همینجوری کوتاه و خلاصه‌وار هر کاری که حضرت کردن هم توی ذهنمون پشت سر هم انگار به نمایش در میاد و همین یاد و همین تصاویر و همین ذکرها و در واقع اون یاداوری مصیبتایی کهشون تحمل کردن از ذهنمون که میگذره خودش میشه تکیه‌گاه. انگار که به خودمون میگیم یه خانومی بوده 1400 و اندی سال پیش همین مشکلات منو بدتر، سختتر، با طعنه و کنایه، با حرف ناروا، با شماتت شنیده و با قدرت روحی که داشته نشکسته، ایستاده. و همین ها یعنی این که ما هم میتونیم بیستیم، ما هم میتونیم نشکنیم، یعنی حتی با دل خون میتونیم چراغ امیدمون رو خاموش نکنیم. خواهش میکنم هیچ وقت چراغ امیدتون رو خاموش نکنید. ناامیدی از شیطون میاد، میاد به ما میگه دیدی نشد، دیدی برات نخواستن، دیدی خدا یه کاری کرد ذلیل بشی، دیگه چی مونده برات؟ اینا حرفای شیطونیه، اینا حرفای شیطانیه که دلش میخواد ما همیشه از رحم و کمک خدامون ناامید باشیم. ما آدم ها توی این روزای سخت اگه دلمونو بسپاریم به مکتب ائمه، بسپاریم به مکتب امام حسین و حضرت زینب، اون وقته که میفهمیم بابا هنوزم میشه محکم موند، هنوزم امید هست، هنوزم راه هست، هنوزم میشه ادامه داد. سراغ پیامک هاتون ببینیم شما وقتی که تنها و بیتاقت و خسته شدی چه کار کردی. 933 چهار شماره آخر 57 91. فقط نوشتن سلام. سلام به شما، ممنونیم که ما رو همراهی میکنید. یکاش به سوال برنامه‌مونم پاسخ بدید. جیران خانم هم برای ما پیامک ارسال کردن، نوشتن که سلام بر محبان ابا عبدالله علیه السلام. وقتی خواهرم آسمانی شد و بچه خواهرم، فقط میدونم که خداوند به من کمک کرد. ما راهی شدیم، راهی کربلا، و انگار که خواهرم رو هم راهی کربلا کرده بودیم، انگار که ایشون تشریف بردند برای کربلا رفتن و قوقایی به پا شد، انگار که ایشون این اتفاق براشون افتاده بود. جیران خانم، مبقی پیامکتون برای من خیلی مفهومی، فکر میکنم یک تداخلی پیش آمده، اگر ممکنه دوباره ارسال بفرمایید بتونم که کامل بخونم. آخرش هم نوشتن من خواستم برای شما دوستان این صحنه رو تصویر سازی بکنم، ولی یه بار دیگه بنویسید یه قدری با دقت بیشتر که منم حتما بخونم. دلم خواست که کامل و درستش رو ادا بکنم، برای همین نخواندم براتون. خب 912 چهار شماره آخر 56 57 نوشتن که هر وقت از سونا امید میشم میرم سراغ مادرم، انگار که کلام مادرم، حضور مادرم، آغوش مادرم برای من باعث حال خوب و دلگرمیه، به من کمک میکنه که بتونم از مشکلات خودم رو نجات بدم.
سلام، وقت بخیر. وقتی من توی زندگیم به بن‌بست میخورم، همیشه یاد سختی هایی که حضرت زینب و همچنین یاد ائمه اطهار میفتم که چه سختی هایی کشیدن، چه ظلم هایی از مردم خودشون دیدن که فکرشون رو نمی کردن مردم این ظلم رو بکنن. نمونش مردم کوفه که به امام حسین نامه نوشتن و بعد به اون خیانت کردن و اون رو شهید کردن، یا حضرت زینب که مصیبت ها که تو صحرای کربلا بلا نکشید. پس من اینها رو میبینم و سعی میکنم صبر داشته باشم، چون میدونم صبر و امید و کنار هم بذارم و یاد سختی های اونها بیفتم، هیچگاه تو زندگیم لنگ نمیذارم. همیشه یاد ائمه اطهار میکنم. دو بیت شعرم میخونم: چشم های تو که از هیجان گریه میکنن، در من هزار چشم نهان گریه میکنن. نفرین به شعرهایم که چشم های تو با شنیدن آن هم گریه می کنن. بانوی من چگونه تسلایتان دهم، که چشمهای باورتان هم گریه می کنن. قلی داده هستم، شنونده روشندل شما، عزاداریتونم قبول باشه انشالله.
خانم قلی زاده، ممنونم که مثل دو روز گذشته با مهربانی، با همون لحن گرم و محکم و قشنگتون برای ما صحبتتون رو گفتید، شعر خواندید در پایان. کیف کردم، سپاسگزارم ازتون. این عشق بر امام حسین علیه السلام نمیدونم چه جوریه، چی داره که حالا ما که چشم دنیایی داریم، آنهایی که اهل حقیقتن، دل و قلبشون با صفاست، قطعا بیشتر درک میکنن و میفهمند، اما عشق بر امام حسین دل رو سبک میکنه. انگار همون لحظه خداوند با آدم نگاه میکنه، انگار که یک فکری مثل نور به ذهن آدم میتابه و کمک میکنه که آدم تصمیمات درستری بگیره، کمک میکنه که آدم با خلاقیت بیشتری مشکلاتش رو حل بکنه. برای همینه که میگن هر جا درموندی، هر جا مشکل بهت سخت اومد، بگو یا حسین، بگو یا زینب.